بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که عرفی که آقایان در تشخیص بقای موضوع میگن عرفی است که باید بتونه تشخیص بده که این تغییری که در موضوع رخ داده تغییر در مقوم موضوع یا از حالات. اگر از حالات باشه داوری کنه به این همانی، اگر تغییر در مقوم موضوع باشه دیگه خب معلومه نمیتونه بگه این همان هست، چون مقوم عوض شده دیگه. حالا مثالی هم که ای زدیم مکرر آشنا شدید. پس عرف قادر به تشخیص، این تعبیر رو دقت کنید، عرف قادر به تشخیص نوع تغییر که اساسیه یا غیر اساسیه، منتها با توجه به حکم. یعنی ممکنه، مثال زدیم دیروز، یه تغییری در موضوع رخ بده با توجه به یه حکم اساسی باشه، به طوری که واقعا دیگه بگیم، یعنی عرف بگیم من نمیدونم موضوع باقیست یا نه. مثال میذاریم، اگر گفت اعت زیدن کل یومن درهما، وقتی اینو گفت زید فقیر بود، بعد زید ارثی گیرش اومد برخوردار شد، اینجا واقعا زید فقیر، زید غنی نسبت به کمک کردن به او، این واقعا از حالات نیست. یعنی خود عرفم میگه برو از مولاد سوال کن، بگو الان وضعش خوب شده بازم کمکش کنم. ولی اگر گفت نه هر وقت زیدو میبینی سلامش کن، اون وقتی که اینو گفت فقیر بود، حالا برخوردار شده، احتمال میدیم مثلا قانونگذار میخواد به خاطر فقرش میگفت سلامش کن، اینجا میتونیم استصحاب کنیم، یعنی میگه حالت عوض شده، مثل زید ایستاده و نشسته. لذا ببینید دوستان، در بحث استصحاب آدم وقتی که این بحثای علما رو توش میفته ها، مثل خونه تعمیریه. آدم میخواد خونهشو تعمیر کنه، اول میگه خب دو روز سه رو بنا میاد تموم میشه، بعد این بنا که میاد، میگن یه آقای بود در نجف بیکار بود، بنا بود بیکار بود، رفت در خونه یه عالمی زد، خب من حقیقتش نرخ کردم سالی دو روز برم خونه سادات، علمای سادات، برای تعمیر خونه هاشون، اگه خونه تون کاری داره بیا. این بنده خودم گفت آره اتفاقا این شیرمون چکه میکنه، اون چیزمون خرابه، گوش کار نداره بیرو کننشو آورد و خلاصه دو روز بنا بود نرخ کرده بود دیگه ماندگار شد یه دو ماهی، و اون 58 روزشو پول از اون آقا سید گرفت. حالا شاید هم بافته باشن، ولی خب ابریشم بافتن، گونی نبافتن. حالا گاهی وقتا مثل واقعا دوستان اینطوریه، اگر یه وقت میبینید این بحثا یکی مندمج میشه، سخت میشه، ما خیلی تلاش میکنیم بحثو ساده برگزار کنیم، شاید بعضی هم به ما انتقاد گرفتن و حتی زوری رد بشیم، ولی واقعا مثل خونه تعمیریه. مثلا همین بحث بقای موضوع که الان نزدیک به شاید 10-15 جلسه باشه ما داخلش هستیم، قبل از تعطیلی سفر واقعا اندماج داره، واقعا آدم جمع کردنش سخته. الان همین که به همین مناسبت وارد شدم، ببینید آقایون میگن که باید عرف تشخیص بده که موضوع باقیه یا نه. خب ما اینو هی بازش کردیم دیگه، بحثای روزای گذشته یادتونه، عرف مفسر، عرف ناظر. بعد یکی دو روز هی تاکید میکنیم که عرف باید تشخیص بده تغییر آیا اساسیه یا نه. باز داریم اضافه میکنیم که این تشخیص نوع تغییر فارغ از حکم نیست. خب اینا تو کلمات نمیاد، نیومده، توضیح ندادن، ولی مرادشون هستا، مراد بزرگان هست. یعنی ما وقتی میبینیم نوع تغییر دخالت داره، سنخ حکم ببخشید، دخالت داره در داوری عرف، پس باید اینو تثبیت کنیم تو فکرمون که اگر مراجعه به عرف میکنیم که آقای عرف موضوع تغییر کرده. دیروز میگفتیم نه، تغییرش باید سطحی باشه که اصلا به حساب نیاد، زید نشسته، زید ایستاده، این که پیچ نه، باید یه جور باشه که بالاخره زمینه شک رو درست کنه. اما اگر اساسی باشه، عرف میگه موضوع باقی نیست، اگر نباشه هست، گفتیم با توجه به حکم. وقتی اینو قائل شدیم، خوب دقت کنید، ما با علما کار داریم که پس باید ما یه سهمی برای عرف در فهم ملاکات، هرچی میخواد اسمش بذارید، مناطات قائل باشیم. الان همین مثال عوضش نکنیم، چرا در اعت زیدن کل یوم درهمن، زید فقیر، وقتی گفت فقیر بود بعد پول دار شد، چرا اینجا میگه تغییر اساسیه و حاضر نیست مثلا استصحاب کنه، ولی در هر روز زید رو دیدی سلامش کن، اینو وقتی میگه که فقیره. اینجا وقتی متمول شد میگه نه، این مثل زید لخت و با لباسه، مثل زید ایستاده و فلان هست. خب این اگر هیچ سهمی از فهم ملاکات ما قائل نباشیم، عرف میتونه این داوری رو داشته باشه. بعدم ازش بپرسیم آقای عرف بگو این تغییر اساسیه یا نه. یا همون مثالی که داشتیم در فور و تراخی، خب دقت کنید، آیا صرف مقبول شدن کافیه برای خیار، یا مقبونی که فوری اقدام کنه، نه مقبونی که بخواد بره از بنگاه محل و اینا سوال کنه که یه روز دو روز معطل کنه. ولذا کسی که آن اول مقبون، آن اول خیار داره، درسته؟ اما اعمال خیار نکرد تا بره از بنگاه سوال کنه، تا رب از بنگاه سوال کنه یه روز شد تراخی دیگه، بالاخره پس وضعیت عوض شد. یعنی حالت یقین ما کی بود؟ فور. الان یه تغییری در موضوع داده شده تراخی. الان این تغییر اساسیه یا سطحیه؟ یعنی که بعد عرف بده، خود این همونه، این آدم مقبون، موضوعم مقبونه، این همانی. اگر عرف نفهم خیار قبل برای چیه، بله، خب نمیتونه داوری کنه که آیا موضوع باقیه یا نه. ممکنه بگه نه، اعمال خیار با در حال فور غیر از اعمال خیار در تراخی، موضوع باقی نیست. یا اون مثال عنب و انگور، آقایون میگن که عرف باید بگه کشمش همون انگوره یا نه. خب این حرفی که دیروز ما داشتیم دوستان این بود، عرف بگه همونه یا نگه بدون توجه به حکم که ارزش نداره. حالا هزار بار عرف بگه من عنب و انگور میدونم، انگور و عنب میدونم، با توجه به حکم باید تشخیص بده که این همان هست یا نه. یعنی این تو فکر کنه بشینه بگه این که انگور جوش بیاد نجس میشه یا حرام میشه، نجس نمیشه چون اختلاف دیگه، چه فرق داره؟ انگورم کشمشم همون انگوره، این حکم باید تو کشمشم باشه. البته چون نمیتونه به حساب دلیل بذاره، چون دلیل العنبه، بعد میخواد با استصحاب درست کنه. ببینید ما باید یه فهمی برای عرف قائل باشیم. اگر هیچ فهمی برای عرف قائل نباشیم، به عرف بگیم تو میدونی کجا معتبر هستی، فقط بیایی نصوص شارع رو برای من معنا کنی. اصطلاحا چی میگفتیم آقایون از این عرف؟ عرف مفسر دیم. به عرف بگیم آقای عرف، این حرف رو میزنن دیگه، آقایون این حرف رو میزنن، میگن عرف فقط حق داره مفردات و دلیل رو برای ما معنا کنه، که اصطلاحی میگیم مدالیل تصوری، و جمله رو با هم معنا کنه که اصطلاحا میگیم مدالیل تصدیقی. مثلا اوفو بالعقود، وفا چیه، عقود چیه، باب چه معناست، بالعقود، اینا مفردات. بعدم مجموعه اوفو بالعقود، وقت نگید خب مجموعه با مفردات چه فرق میکنه. بعضی وقتا هست که مجموعه وقتی تو دلیل نگاه میکنیم یه برداشت میکنیم، که مفردات رو نگاه کنیم نه. مثلا ممکنه در اوفو بالعقود به قرینه یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود ممکنه بگه اینجا عقود منظور عهوده، یعنی توسعه بده. اینا رو تو مدالیل تصدیقی عرف این کارو میکنه. اگر دوستان اینو میخوام بگم، اگر ما گفتیم عرف در مدالیل تصوری که مربوط به ادله میشه و مدالیل تصدیقی که بازم مربوط به ادله میشه معتبره، و این سهمو برای عرف قائل نباشیم، چطور میخواد حکم عنبو ببره تو زبیب؟ چطور میخواد بگه زبیب همون انگوره؟ تغییر غیر اساسیه. یه جا دیگه بگه تغییر اساسیه. اگر برای عرف این سهم قائل نباشیم چطور میخواد بگه؟ ولی دوستان آقایونی که قائل به استصحاب هستن این سهم قائلن ها، یعنی قبول دارن که عرف یه سهمی داره. سوال ادامه داریم میدیم، سوال اینه که این فهم از چه جنسیه؟ آیا فهم مناط؟ همین مثال رو عوض نکنیم، این که عرف بگه زبیب همون انگوره و لذا حکم انگور در زبیبم میاد، اگر شما حکم انگور رو در زبیب نبرید میگه تو نقض یقین به شک کردی، خلاف امام صادق عمل کردی. خب آیا این فهم عرف این از جنس چیه؟ از جنس همین فهم مفردات، از جنس فهم مدالیل تصدیقیه، یا از جنس فهم مناط حکمه، یا اصلا یه چیز چهارمیه؟ من دوستانم شما با من میاد، آیا از جنس مفردات، یعنی فهم مفردات دلیل؟ بدونید که اگر این باشه همه قبول دارن، همه، چون آقایون میگن یگان شهسوار به اصطلاح، یگان امیر در فهم مفردات آیات و روایات عرفه، چون ادله به عرف القا شده، هرچه عرف بفهمه. منظورشم از عرف، عرف عرب زمان صدور نص، عرف معیار اونجاست دیگه. میگن یگان امیر و حاکم در فهم مفردات عرفه. خب این عرف که ما داریم بحث میکنیم که این که نیست. چرا این نیست آقایان؟ چون ما که نمیخوایم دلیل رو بررسی کنیم. آیا عرف مرجع در مدالیل تصدیقیه؟ بازم بگید نه. چون اگر قرار شد این عرف عرف مفسر نباشه، عرف مفسر که میخواد دلیل رو تفسیر کنه، و ما در استصحاب میخواییم، دیروز گفتم مبنای اول، پس از اینکه دیگه دلیلمون ظرفیتش تمام میشه، استصحاب اینه دیگه، استصحاب وقتی میریم سراغش که دیگه ظرفیت دلیلمون تمام شده، دیگه نه روایت میتونه جلو بیاد، حتی اون کمکیش هم که عرف مفسر باشه احیانا توسعه بده، اونم دیگه تمام شده، لذا دلیل دیگه نه، پس نه عرف مرجع در تفسیر مفردات، نه عرف مرجع در مدالیل تصدیقی. خب پس چه عرفیه؟ این عرف میخواد بیاد و به قول آقای آخون مناسباتو بفهمه، به طوری که به ما بگه یا فلان، این فلان یعنی مجتهد، چون در شبهات حکمی هستیم همیشه خطابش مجتهد، ای مجتهد تغییر اساسی نیست. ببینید اگر بگیم این فهم مناطات، بقیه رو شما بفرمایید، آقایان دیگه نمیتونن بیان جلو. آقایان که میگم یعنی کیا؟ همه این آقایان، چون اینا میگن عرف عقل ملاکات احکامو نمیفهمه. اگر فقه و عقل رو مطالعه کرده باشید، از عموم آقایون من آوردم این بحث رو، آقای شیخ انصاری داره، آخوند داره، آقای خویی داره، اصفهانی داره، آقای نائینی داره، همه میگن آقا عرف ملاکات احکامو نمیفهمه، مناطات احکامو نمیفهمه، عقل نمیفهمه. چون چه میدونیم شعار واقعا؟ چرا؟ ممکنه یه چیزایی حس کنیم، مثلا در شراب، بله بدونیم که به خاطر همین اسکارشه، اما واقعا میتونیم بگیم مثلا فقط اسکار، مثلا تازه درجه اسکار، اگر شعار گفت الخمر و حرام، هیچی دیگه هم نگفتا، ما ازش دلیل بریم که کل مسکرن حرام. خب اینا حدس و گمانه، این همون کار ابو حنیفه است و اصحابش که قیاس میکنن. میدونین اینا خیلیش آقایون برای فهم مناطات سهمی قائل نیستن، برای عرف میگن سهمی نداره. خب اگه نداره که اینجا چطور میخواد بفهمه؟ شما کفایه رو امشب نگاه کنید دوستان، همون راه سومی که مطرح میکنه، به حسب ما یتخیلونه بگید من المناسبات. حالا این حرف رو یه دفعه ما میزنیم که معتقدیم نه، بعضی وقتا واقعا عرف ملاکات رو میفهمه کامل یا عقل، اما سروران ما، بزرگان ما، اساتید ما که مبناشون این نیست و پر حرفشون تو این کتاب فقه و عقل و فقه و عرف من آوردم، چطور میخوان؟ میدونی اینا چی میگن؟ خوب دقت کنید، اینا میگن که گاهی وقتا وقتی دلیل از شارع صادر میشه، عرف نه به عنوان مفسر، هی تکرار میکنم، اگر به عنوان مفسر دلیل باشه، میخواد بیاد دلیل رو تفسیر کنه، دلیل رو توسعه بده، دیگه جا برای استصحاب نیست، جا تنگ میشه. نه به عنوان مفسر دلیل، این که مثلا دلیل رو برای ظهور درست کنه، مثلا در اعم از عنب و زبی، اون باشه که میشه دلیل، حتی نه ظهور سازه، نه ظهور شکنه. از شما کی این حرفا رو میزد؟ حتی نه به این کلمه ها، ولی شبیه این، نه ظهور سازه، نه ظهور شکنه، دو نفر داشتن این حرف رو میزدن، عراقی بود و آقای آخون، آفرین، این دو نفر. ولی پس از دلیل میاد و حالا یه شوخی بکنم فضولی میکنه، یه چیزایی خلاصه میفهمه، یه چیزایی میفهمه، پرهیزم میکنه که بگه اینا رو مدلول دلیله ها، چون اگر بگه مدلول دلیله دیگه فضولی هم نیست، حقشه، منتها اون دیگه به درد استصحاب نمیخوره. خب مدلول دلیل توسعه پیدا کرده، این که میگه موضوع ما یعم زبیب، آقای آخون میگفت یعنی هم عنب هم زبیب، این در واقع یه فضوله هایی میکنه، میگه من اینجوری میفهمم که اعمه، اینجوری میفهمم. اینا دوستان میخوان بگن این فهم، فهم منات نیست، فهمیست که پس از دلیل میاد، حتی هیچ اسمی هم نمیتونیم براش بذاریم. بعضی وقتا میشه برای یه پدیده یه اسم بسیط گذاشت، عرف مفسر، عرف ناظر، اما این اسمم نداره، اما پس از دلیل میاد و بالاخره یه مناسباتی میفهمه. یادتون باشه قبلا یه مثال داشتیم و چند روز دیگه ولش کردیم، اگر شاعر فرمود که قتیل در زهام دیش از بیت المال داده میشه، خب قتیل فی زهام موضوع دیه از بیت المال حکم، موضوع همینه. اگر عرف بیاد بگه من از قتیل فی زهام میفهمم هر قتیلی که نتونیم دیهش و گردن شخص خاصی بذاریم، اگر اینجور بفهمه این میشه عرف چی آقایون؟ عرف مفسر. واقعا هم آقایون میگن اشکال نداره، اگر عرف بفهمه حق داره بفهمه. اگه واقعا بگه این روایت اینو میخواد بگه، مدل تصدیقی، اما واقعا قتیل فزهام بگیم معنا کنیم به هر قتیلی که قاتلش مشخص نیست، که اگر کسی هم جنازش تو بیابون پیدا شد بگیم دیش بر بیت المال، همین چیز که گاهی پیدا میشه، جنازه تو بیابان پیدا میشه، پلیس قاتلش هم پیدا نمیکنه، آخرام معلوم نمیشه، یا اصلا فرار کرده قاتل، معلوم هم بشه فرار کرده، یا مرده، بعضی وقتا قاتل میمیره نیست دیگه. واقعا میگه نه این روایت نمیشه اینقدر بارش کنی، اگه این کار بکنی با ابو حنیفه چه فرق میکنه، اون همین کارو میکنه. ولی بگه من مناسبت میبینم بین دیه بودن دیه بر بیت المال با هر مقتولی که قاتلش معلوم نیست. اینا میگن آقا پس از شنیدن این دلیل، یعنی قتیل فزهام دیهش بر بیت الماله، عرف یه چنین داوری میکنه، منتها نمیتونه به حساب روایت بذاره، چون نمیتونه شک میکنه، استصحاب میاد میگه لا تنقض الیقینه بشک، به طوری که اگر فقیه ما در قتیل غیر زهام که قاتلش معلوم نیست استصحاب نکنه، عرف میگه شما نقض یقین به شک کردی، نقض یقین به شک کردی. ببینید آقایونی که میخوان استصحاب کنن میگن ما یه سهمی قائلیم برای عرف در وقتی که دلیل میاد، مناسبت هم داره، این مناسبت رو در نظر بگیرید، حتما مناسبت هم داره، ولی نمیتونیم به دلیل تمسک کنیم، به استصحاب تمسک میکنیم. اگر هم دقت کنید تمام ارکان استصحاب جمعه، حالا در همون مثال انگور و کشمش، مگه استصحاب چه رکنی داره؟ علما چند تا رک داره استصحاب؟ سه تا دیگه، یقین سابق، شک لاحق، بقای موضوع. این سه تا هم هست، چون عرف میگه این همونه دیگه، از طریق مناسبات میفهم میگه همونه، لذا استصحاب میکنه. دوستان حقیر با قول ناگو سرافا تقصیری که بیش از 30 ساله داره روی این موضوع، حالا نمیگم همیشه فکر ما بوده نه، ولی خب دغدغه ما بوده، من همیشه یه همچون دفتری تو جیبمه، میدونید دیگه، دیدید دیگه، تا یه چیزی بر بخونم یادداشت بکنم، این یادداشته گاهی وقتا 40 سال مهمان ماست، حتی از این دفتر میره جای دیگه ولش نمی کنم که حالا تا ببینیم مثلا بالاخره چی میشه. من بیشتر از این نتونستم دفاع کنم از آقایان، آقایانی که استصحاب کلی رو قبول دارن، بگید آقا در احکام کلیه، چون بحث ما شبهات حکمیه، شبهات موضوعی که هیچ مشکل نداره، استصحاب راحته، نمیدونم این مسکر هست یا نه، قبلا مسکر بوده، استصحاب اسکار میکنم. این هیچ کس هم اشکال نکرد. واقعا در اشکال سید نهایت بیان که هیچ جام پیدا نمیکنه، خدای نکرده حمله بر چیز نشه، میخوام قدر بحث رو بدونید، بیشتر از این نمیشه. ولی به شما بگم اینا رو ما گفتیم، تلاشمون هم کردیم، ولی من معتقدم همچنان اشکال باقیه. از زمان میرزای بزرگ سامر را تا سید مرتضی نزدیک به 900 سال گذشته بود. یه روز میرزا همین رو تو درسش مطرح کرد، همین رو مطرح کرد، گفت اگر دلیل، حالا شاید به اسم سید هم مطرح نشده ها، چون شاید نمیدونستن سید داره یا میدونستن، شاید هم گفتن، حالا از برای ما اینجور نقل کرد که اگه دلیل توانا هست خود دلیل بیاد، ولو با کمک عرف. بله عرف میاد دلیل رو توانا میکنه، مثلا میگه درست شعر اینجا فهموده مثلا اینب، ولی منظورش اعمه، یعنی این جنسه، حالا هرچی میخواد بشه، کشمش بشه، مثلا شاید تا مثلا سرکم بره بگه سرکه بشه، مثلا میگه خود دلیل. اگر خود دلیل نیست، خودی عرف شکاره است، مگه عرف قانونگذاره؟ مگه عرف؟ ولذا این نهایت بیانی بود دوستان که عرض کردیم. ولی این تتمی وقت من دوست دارم، چون شنبه هم در فقه عرض کردم بنده نیستم، ما انشالله فردا این بحث رو، بحث همین بحث بعدیمون هست که انشالله از بعد شاید دوشنبه نتونیم، ولی سه شنبه دیگه شروع میکنیم. اون آخرین بحث اسگرایی و کارکردگرایی رو من فردا پنجشنبه مشهد بحثش رو دارم، میتونید اینو شنبه مطالعه کنید، میاد رو سایت قاعدتا جمعه اینا میاد، یه پیش مطالعه میشه برای بحث هفته آینده و جبران شنبهی که ما نیستیم. ما انشالله بحث بعدیمون دوشنبه است، یک شنبه هم که تعطیل رسمی کشوره دیگه، انشالله دوشنبه. برای شنبه خیلی بحث مهمی است دوستان، این بحث اسگرایی، کارکردگرایی، هم در حقوق موضوعی دنیا بحث مهمیه، تو فلسفه حقوق بحث میکنن، در کشور ما خیلی حقوقدان ها فیلسوفان حقوق با هم اختلاف دارن. علاقه من باشه مثلا آثار مرحوم کاتوزیان رو که بالاخره یه حقوقدان برجسته کشور ماست و یه فیلسوف حقوقه، با مرحوم شهیدی، دکتر مهدی شهیدی مقایسه کنید، مثلا مرحوم شهیدی به قول امروز نومینالیسته، اون آقا فانکشنالیسته، یعنی کارکردگراست، یعنی با هم تو حقوق این بحثا هست، تو فقه ما هم هست، ما تا نیومده تو بحثای گذشتگان، خب ما میاریم، چه اشکال داره، مسئله باید اضافه کنیم. لذا من خواستم بگم این دو سه روز تعطیلی رو سایت هم هست که من قبلا هم در قم صحبت کردم، منتها صحبت ما تکرارش عام خاص منوچه، هر بار که تکرار میشه یه اضافه ای داره. از این جهت ببینید انشاءالله برای هفته آینده بحث مهم میخواهیم داشت، تا دیگه بعد بریم سراغ تعادل و تراجیعی که بعضی از رفقا سوال میکنن. اجمالا ما شنبه بحث نداریم، ببینیم میتونیم تا کجا برسونیم. ببینید اولی مشکل این استصحاب با همه تلاشایی که من کردم، و شما این دو صفحه رو دوستان با دقت بخونید، حالا اگه برسه، نمیدونم آقای فلاح نیومده، من این دو برگم دستتون بیاد، خب پیش مطالعه میشه. اولین مشکلش همینه که چند بار گفتیم، بله همین که گفتیم که آقای آخون، آقای فلان، آقای بزرگوار دیگه، این که شما میگید عرف از طریق مناسبات به حسب ما یتخیلونه، اینا که کفایه داشت، اینها چقدر ارزش علمی داره پیش شماها؟ شماها که وقتی بحث از فهم مناطات احکام میشه میگید ممکنه ما یه چیزایی بفهمیم، اما اینا اعتباری نداره. یه حرفی اصفهانی داره، آخه اصفهانی ها تو اینا یه مقدار عقل‌گراتر دیگه، فیلسوف من ایشون میگه ما خیلی هم هنر کنیم بفهمیم، اقتضاعات رو بفهمیم، موانع رو که نمیفهمیم، خودش میفهمه. شما یک مان بشینی فکر کنی بفهمی که مثلا انگور و کشمش یه مناسبت هایی دارن که اگه اون جوش میاد حرام میشه، اینم با جوش بیاد حرام بشه، اما واقعا میتونی یه چیزایی که موانع اینه بفهمی. حرف مهمی هست دوستان ها. حالا تو مثال انگور و کشمش خیلی آدم ممکنه، ولی تو بحث های اجتماعی سیاسی مثلا بعضی ها میگن دموکراسی مورد درک عقله، عقل ضرورتش رو درک میکنه. خب اگر بخوایم بگیم میتونیم بگیم دموکراسی نهایتا ما خوبیاش رو بفهمیم، ولی بعد از اینکه اجرا میشه اون وقت تازه موانعش رو مثلا نشون میده. همینطور هم شد اتفاقا، این دموکراسی اول که اومد عالمگیر شد، همه دهانشون باز شد که چه تحفه‌ای که بشر تا حالا غافل بوده. بعد از انقلاب فرانسه بیشتر مطرح شد بحث اکثریت. آروم آروم که رفتن جلو دوستان دیدن عجب، حالا من تعبیر گاهی صدا ممکنه زد، عجب هم چیز مزخرفیه در جای خودش، چه مشکلاتی داره، چه موانعی داره. خب یه بچه مثلا دیروز حق رأی پیدا کرده با یه متفکری که همه چی سرش میشه رأیشون برابره، حساب هی انتقادها شروع شد، بعد اون انتخابات دو مرحله ای نخبه گرایی مطرح شد. خب اینا تو فقهمان باید بحث بشه دیگه. یعنی بعضی وقتا اصفهانی میگه شما خیلی که فکر کنید خوبیهاشو بفهمید، مخصوصا در مقایسه با مثلا سلطنت مطلقه یا سلطنت مشروطه یا نظام قبیله‌ای مثلا، نهایتا خوبیاشو بفهمید، اما بدیاش هم میفهمید، اونا دیگه تو تجربه باید ثابت بشه. میخوام عرض کنم ببینید این تفکرها تو فلسفه فقه بر علما، آقایانی که صاحب این تفکرن چطور میخوان بیان بگن که نمیدونم این مصانخه اینه، این مناسبه اونه، به حسب ما یتخیلونهو به کفایی عرض میکنیم، این چه اعتباری داره اینا؟ حقیقتش دوستان بگم اینها در این که توانایی دلیل رو بزنند که شامل حال دوم نشه موفق بودن، ولی در این که اثبات کنن زمان شک میریم سراغ عرف، این همانی رو از عرف میگیریم میام حکم استصحاب میکنیم، تو این موفق نبودن. و مرحوم سید اشکالش یادتون باشه دو تا ضلع داشت، میگفت اگر دلیلتون تواناست بفرمایید، خب از همون دلیل استفاده کنید، اگر دلیلتون ناتوانه به چه جرعتی ای علمای شیعه، به چه جرعتی شما حکم کش میدید برای موضوع در حالی که اسمش عوض شده، عنوانش عوض شده، یه چیز دیگه شده و دیگه تو اون دلیل نیست. آقایون در این که بگن میشه پدیده دوم داخل در دلیل مبین حکم نباشه موفق بودن، همون واسه که آقای آخوند داشت و دیگران. بالاخره وقتی انگور زبیب بشه و امام صادق فرموده باشن العنبو اذا غلا یحرم، ما نمیتونیم از این روایت در زبیب استفاده کنیم، چون عنب یه عنوان، زبیب یه عنوان دیگه است. و الاحکام تدور و مدار الاسما، گر این دوستان موفق بودن آقایون و ما هم قبول داریم، یعنی زده میشه. اما در این که حالا میخوام در اون حال بعدی اون پدیده دوم که کشمش باشه یا مثالی دیگه که داشتیم، اون اگر اینو نتونستن هیچ کدام اینا بیانا موافق نبود. حتی من یه چیز بهتون بگم، اول صفحه 1485 یه دو سه خط گفتم البته موضع سلبی یادتون میاد پریروز بود دیگه، در مقابل این پاسخ‌ها الزاماً به معنی غیر قابل دفاع بودن نیست، ممکنه بتونیم دفاع کنیم. من الان میگم اونم خط بزنید. یعنی خیلی موضع سلبی که ما داشتیم هیچ، یعنی بازم فکر کردیم میبینیم قابل دفاع نیست. بله اگر کسی یه سهمی برای عرف قائل باشه، اگر فقه و عقل رو خونده باشید میدونید، من میخوام در واقع یه راه میانه رو پیشنهاد بدم بین کسانی که میگن ما ملاکات احکام رو اصلا نمیفهمیم و لذا هیچ جا حاضر نیستن از عقل استفاده کنن، و صریحاً هم گفتن، تقیم نکردن، گفتن کل ما حکم به العقل حکم به شر کبراییه که چی؟ صغرا نداره. آقای خویی فرمود دیگه. در مقابل بعضی ها که میدونید، حالا اینا دیگه از فقها ها نیستن، از همین ژورنالیستا و پوپولیستا و همین چیزه که نیستن، تون از عقل استفاده میکنه، هر آیه و روایت هم، حالا عقلم که میگه عقل خودشو میگه ها، همین عقل یه جوانه، هر آیه و روایت هم که ببینه اینا رو تختبند زمان و مکان میکنه، میگه نمال قدیمه، روایت میاری میگه اسرائیلیاته، قرآن رو نمیگه اسرائیلیاته، قرآن رو میگه مال اون زمانه، یعنی تختبند زمان و مکان میکنه. خب بین این دوتا فکر مقابل هم ما دوستان پیشنهادی که میدیم اینه که ما بیان عقل رو بیاریم و عالمانه منضبطش کنیم. مثلا در عبادات ممکنه عموما بگیم بله، چون عبادات خب بنابر تعبده، شما یک سال هم فکر کنید چرا یه دونه رکوع دو تا سجده، چرا پنج تا نماز، چرا چهار رکعت ظهر دو رکعت صبح، اینا حوزش هم نیست عقلم، یا شبه عبادات، اینو گاهی غفلت میکنن، شبه عبادات مثل باب طلاق، نکاح، عده، حدود، دیات، اینا شبه عباداته، اونام تعبد داره، خیلیش ما نمیفهمیم، نمیفهمیم. اما خیلی جاها انسان متوجه میشه ملاکات رو، مخصوصا در استنباط دوم. استنباط دوم کجاست؟ اصطلاحی که ما داریم، یعنی اونجایی که دو تا مثلا واجب با هم تزاحم میکنن، دو تا حرام تزاحم میکنن، یا واجب و حرام تزاحم میکنن، دو تا مصلحت، دو تا مفسده، یه مصلحت و مفسده که ما اسمیم استنباط دوم، حسابم داره این نام گذاری. اونجاها ما قائلیم که ملاکات و عقل میفهمه، میتوندم حضور پیدا کنه و میتوندم منبع استنباط باشه دیگه. پشتوانه اینم دوستان هزاران ساعت مطالعه و این سه تا کتابیست که وجود داره. بله ما ممکنه یه جاهای قائل به استصحاب بشیم، اما خطابمون به این بزرگانه که اینا نمیتونن برن سراغ استصحاب. واقعش اینه که آنچه که آقایون گفتند، حالا این نتیجه رو بگیریم، البته نتیجه پشت برگه هست، من این مقدار زود دارم میگیرم ولی بقیه بحث رو میذاریم انشاءالله برای دوشنبه. نتیجه میگیریم که اشکال معروفی که در استصحاب در شبهات حکمیه هست، اشکال به نظر ما بر مبنای آقایان بفرمایید غیر قابل پاسخه. ضمناً بهتون بگم یه اشکالم آقای خویی و آقای نراقی و اینا دارن که پریروز گفتیم، اینا میگن همیشه استصحاب در احکام کلیه استصحاب جل با استصحاب مجعول با استصحاب عدم جل تعارض میکنه، که البته اینو حوزه میدونه، اینو عموما حوزه ها خوندن و اون روزا ما توضیح دادیم، حالا کسی نبوده صدا رو گوش کنه. غیر از اون اشکال، این اشکال فراراه این هست. دوستان فقط یه تذکراتی مانده، انشاءالله دوشنبه این تذکرات رو بدین. حالا من چرا قول بدم بعد مؤاخذه بشم، یا سه شنبه یا چهارشنبه قطعا وارد اون بحث همون کارکردگرایی و اسکرایی که هی دعوت کردم. ضمناً غیر از حالا مطالعه اون سایت و اینا یا اون سخنانی فردای ما اگر دستون رسید، اصلا خود رسائل تو هنگ بحث بقای موضوع ها، اونجایی که سگ نمک بشه یا مثلا یه مایع متنجسی استحاله بشه، آقا استحاله گاهی در عین نجسه، مثل این که سگ نمک بشه، گاهی وقتا در متنجسه، مثل این که آب میوه نجس شده، پس کنید یه مایع بهش میزنن تبدیل مثلا میشه به عطر، خوشبو کننده میشه. خب این الان دیگه عطره، الان دیگه آب هندوانه نیست. میگن اگر استحاله در متنجس صورت بگیره آیا حکمش باقی میمونه یا نه؟ اتفاقا ما اگر حالا چه سه شنبه چه چهار شنبه این بحث رو شروع کنیم، اول از رسائل شروع میکنیم، همین بحث اسکرایی کارکردگرایی رو، البته ما تو سخنرانی این کارو نکردیم، اونا خوب فرق میکرده، از خود رسائل. هزار رسائل رو در همین بحث ببینید دوستان و با مطالعه رسائل بیاد سر کلاس. الحمدلله رب العالمین.
تنقید منات که در اون طرف کار خوبه همیشه بوده.